أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آل الطاهرين، سيما مولانا وإمامنا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما رسید به مسئله است. خب راجع به ترجیح روایات طهارت اهل کتاب یه قرینه دیگه هم داشتیم که ظاهر روایات این است که مغروس در اذهانشون، مغروس در اذهان روات، نجاست عرضیه بوده. فیه که سآل میکردن مورد متعدد، هی گفتن که مثلا خواهی اهل کتاب که ما میدانیم خم میخورن، مثلا فرض کنید و میته میخورن و چه و چه و اینها آیا پاکن، پس این خودش هم مرتکز در ذهنشون همون نجاست عرضیه بوده. این هم یه قرینه. مسئله سعد، المسئله مئه، تمام بدن الكافر حتی شعری. بله بله، طهارت نسبت به شهرت هم حالا چیز نیست که مثلا حالا بیشتر باید اونو بررسی بکنیم، اما معاصرین هم همه قائلن به طهارتی. بعد از آقای حکیم عرض شود مثلا الان مراجع فعلی من جمله رهبری همه قائل به طهارت هم. و رهبری یه ویژگی که داره این سابعین هم اضافه کرده. آره. استدلال هم خوبه، من استدلال ایشون هم دیدم، من خوشم آمد، استدلال خوب. مرحوم آقای خویی در مورد اهل کتاب احتیاط واجب داره به خاطر مخالفتش با شهرت، اما سابعین رو جز اهل کتاب میدانه. این قضیه اصلش هم از آقای خویی که استدلال میکنه با آیات شریفه که ظاهرشون اینه که سابعین از اهل کتاب هست. در حال حالا ببینیم راجع به این است که بعد این مسئلهی که خوندیم، مسئله سرد راجع به اجزای بدن کافره که همه و همه نجس هم. آره، چه اونی که با روح باشه، چه اونی که روح نداشته باشه. چرا؟ چون اون در میته است که اگر روح نداشت میته نیست، خب فرضا نجس نیست. اما در مورد کافر نه، خب کافر دیگه با تمام اجزایش اینا نجسه دیگه، جز کافر هم دیگه. مسئله 101، انکان ابوا سبی نو سبیت لم یبلغ الحلم و جدو کفارن فالولدو نجس و یکفی فی طهارتی اسلام و احد هاولا. عرض کنم بحث تبعیته. یه بچه ای که هنوز ممیز نشده، یعنی لم یبلغ الحلم، یعنی بالغ نشده، در طهارت نجاست تابع والدینشه. ارش تابع اشرف الابوینه، یعنی اگر یکیشون مسلمون کافیه که دیگه یه بچه پاک باشه. حتی اگر پدر مادرش کافر بودن ولی جدش مسلمان بود، بازم کافیه که او دیگه طاهره. حالا حتی به ذهنم میرسه الجد و انعلا، یعنی در سلسله اجدادش، اجداد ابی، البته حالا امی شد دیگه نقل نمیدم چون محل اشکاله، اما اجداد ابیش اگر یکیشون پاک بودم علی الظاهر تو که اقواس در ذهنم کافیه. جد که میگیم الجد و انعلا، تجربه فرمودید. این هم راجعه خاله. این دلیل چیزه، همون دلیل تبعیت دیگه، توجه فرمودید. دلیل تبعیت که بل در جواهرم آمده، بلا خلاف اجدوه فی بل الاجماع به قسمه علیه. بوش می فرمایید و هم ممکن هم بشه استدلال بکنیم برش به خبر حفص ابن غیاس، حفص ابن غیاس خو جز اهل سنت، اما از کسانی که شیخ یا ظاهرن در عده اس برده و گفته اینا چون که سخن متحرز از کذب بوده نه طائفه عمل کردن به روایاتشون. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم، اینطور که در ذهنم هستانی اقوا در ذهنم اینطوره که حفص ابن غیاس هم جز ایناست که شیخ در عده تاییدشون کرده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال اسلام و اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم احرار. می فرماید در دار الحرب اگر یک شخصی مسلمان شد اسلامش هم برای خودش قبوله هم برای اولادش، یعنی اولادش تابعن و هم احرار، اونا دیگه احرارن، کسی حق نداره اونا را اسیر کنه. خب نوشتیم که از بابت حفص ابن غیاس که اشکالی نیست همونطور که گفتیم، اما از بابت چند نفر دیگه که در سلسله سندن من جمله قاسم ابن محمد ارشد مشترک بین اشخاص زیادی که اکثرشون ضعافن و علی ابن محمد القاسانی فانه و ایزان ضعیفه لذا روایت ضعیفه، اما چون مستند حکم تبعیت منحصره در این معلومه که مشهور مستندشون همین بوده و لازاد یه جبران میشه جابر ضعف میشه، این شهرت هر وقت مشهور هر شد عمل بکنن استنادم بکنن به یه روایتی مستند باشه به اون ضعفش دیگه منجبر میشه. خب این در صورتی که عرض کنم به خدمت شما، گفتیم که مادامی که بالغ نشده، حالا ما در شرح استثنایی بهش زدیم که اگر این طفل ممیز شد و اظهار اسلام کرد یخرج عن التبعیه، یعنی دیگه به لحاظ اسلامش از بابت تبعیت نیست، از بابت اسلام خودشه و ممیز هم باشه کافیه، بنابراین تو متن باید متن از امام بوده، اونجا بایستی چیزی تعلیقی بزنیم در خصوص ممیز. چرا؟ به دو جهت، یکی این که اولا این قضیه تبعیه تا بلوغ معلوم نیست آیا تا بلوغه آیا تا حد تمیزه، اگر بعد از تمیز خودش سکوت کرده تا بلوغ یقینا ادامه داره، اما اگر اظهار کرد کفر یا اسلام را و ممیزم بود یه خورده مشکله. و چون که دلیل بر تبعیت قامدش اجماعه و شهرته و چه و چه ای جدینا هم معلوم نیست بسانی هن. خب ما اسلام حضرت امیر هم داریم در سن 10 سالگی و ما معتقدیم که اسلام حضرت اسلام درستی بوده، اول و من اسلم امیر المومنی. خب اما چطور اول و من اسلم؟ چون همون عروض اول از سن 10 سالگیه و اگه گفتیم تا 15 سالی قبول نیست خب اون وقت از اول و من اسلمی خارج میشه دیگه، 5 سال عقب میفته. و حالا که نه نخیر، ما قائلیم و از جز ضروریات مذهبه که حضرت امیر هم اسلامش از 10 سالگی هم که بوده ضعیف بوده، پس همین میزان تمیزه، ممیز بود، عاقل بود، خودش اظهار اسلام کرد قبول، اظهار کفر کرد هم مشکل دیگه تبعیت، یعنی در اون طرفش باید احتیاط بکنیم. تا بلوغ یعنی مرتبه نگیم کافر رو بکشیمش، تا بلوغ در اون طرف راجع به قضیه کفر باید احتیاط بکنیم. خب یک استدلال دیگه در رابطه با این که در حالی که مثلا گفتن یعنی اینا رو که از ممیز هم قبول نمیشه تا حدی که بالغ بشه، استدلال به عمد السبیه خطاونه. شما ماشاءالله مکاسب هم درس میدید و دیگه یادتونه عمد السبیه خطاون، ازش چه فهمیدن؟ یعنی قصده کلاقه است. اگر اینطور معناش کردیم قصده کلاقه است، او وقت چه میشه؟ یعنی هر حرفی میزنه اظهاراتی میکنه فلان، انشاء میکنه، اشهد الله الا الله، انشاء و قصدش که لا قصده، یعنی اعتباری به اسلامش دیگه نیست، چون شهادتین خودش محتاج به قصد دیگه، قصدش که کلا قصد شد همه چیزش از اعتبار میفته. خب آیا این درسته؟ خود ما مفصل در همون مباحث کتاب البیع و اینها که در مکاسب خوندیم بحث کردیم و اینه به این معنا قبول نداریم. عمد و سبیه خطا اون معناش این باشه قصد او کلا قصد، نه همچه معنایی نداره. عمد و سبیه خطا اون تحمل و حل عاقله، یعنی حکم خطا رو داره در این که جنایتش مخصوص جنایت، جنایاتش حکم خطا رو دارن ولو عامد بوده. تحمل و حل عاقله، خب اما دیگه ارتباطی نداره که بگیم در باب معاملات قصدش کلا قصد فلان، نه اینها خلاف ظاهره و پایه ای نداره، بی اساسه. خیلی این هم راجع به این مسئله. بحث بعدی مسئله 102، من شک فی اسلامی و کفره فهو طاهرون ولیکن لا یجری علیه سایر و احکام الاسلام که تزویجی مسلمتن او دفنی فی مقابر المسلمین. وقتی شک کردیم یک کسی کافر یا مسلمانه، خود چه جاری میشه؟ چه اصلی؟ بلندتر، اصالت الطهاره جاری میشه. اما نسبت به سایر احکام اسلام چه؟ یکی از احکام اسلام اینه که یک کسی کافره، خود جایز نیست زن مسلمانی بهش تزویج بکنه. حالا این که مشکوکه میتوانیم مثلا ما صیغه نکاح مسلمانی براش بخوانیم؟ آیا خودی ربطی به اصالت طهاره نداره؟ اینجا ببینیم مقتضای اصل چیه؟ مقتضای اصل استصحاب عدم، یعنی وقتی عقدی بکنیم نمیدونیم منعقد میشه یا نمیشه، نمیدونیم این عقد آیا تأثیر زوجیت میاره یا زوجیت نمیاره، چه کار باید بکنیم؟ بلندتر بگو. نه نمیدونیم، اونا رو هم نمیدونیم، اونا رو هم نمیدونیم، هیچ نمیدونیم. آره اون وقت چه کار بکنیم؟ صیغه عقد براش بخوانیم؟ نه، استصحاب بطلان اصل فساد جاریه. مثلا در عقود خواهد نکاح هم عقدیه، نمیدونیم صحیح یا باطل، چه اصلی جاریه؟ اصالت عدم، عدم اثر جدید که زوجیت باشه. ما از دنیا رفت، آیا در مقابر مسلمین دفنش بکنیم یا نه؟ اینجا چه جاریه؟ چه اصلی جاریه؟ اینجا اصالت البرای جاریه. خب نمیدونیم حلال یا حرومه دفنش در مقام بر مسلمین، اصالت البرای جاریه.
یه اصل موضوعی
نداریم؟ نه نه نداریم. خب از اول نمیدونیم آیا از اول تکونش مسلمانه اسلامی یا کفره. خودی عدم ازلیه، مگر رجوع کنیم به اصل عدم ازلی. اصل عدم ازلی چیه؟ خب بد نه، اصل عدم ازلی هم نداریم، چون که در ازل نه کفری هست نه اسلام، چی؟ معنا نداره اصل عدم ازلی اینجا. اصل عدم ازلی این که مسلمان نبوده، خب اصل عدم ازلی کفر هم میاد، تعارض میکنه، چون که هر دوش دو امر وجودی هست، هم کفر وجودیه. ببینید اونجا اصل عدم قرشیت، قرشیت وجودیه اما عدمش خب وجودی نیست، جاری. اما کفر اسلام هر دو مشکوکن، خب هر دو وجودیه. نه کفر وجود، بالاخره کفر وجودی، باید جحود بکن، برگشتش به جحوده، نه عدم الاعتقاد نی، جاحد باید، مرجعی که در روایات وارد شده جحوده، همره وجودیه. اصالت البراء، صحتی نداره، دفنه صحیح، یعنی چه صحیح؟ باطلی نداره، نمیدونیم جایز یا جایز نیست، سالت البرای جاری.
اصل دفنش هم مشکوکی که اصلا دفنش اصلا جایزه، چون کافر خود دفنش حرام
بله تدفینش در مقام نه حالا خواه شما یه مطلب دیگه از ربطی به بحث آقایون نداره. شما یه ذهنتون منتقل شد یه نکته دیگه. آقا اسد ناصر بله نصره الله فی دنیا و الاخره میخوان بفرماین که ما دو چی داریم اینجا، یکی جواز دفنش در مقابر مسلمین، یکی این که خب ما مسلمونیم انشاءالله، مسلمان حق داره اصلا کافری دفع بکنه مطلقا، چه در مقابر مسلمین چه هیچ، همینطور تو بیابون جایز یا نه، خب اونم بحث دیگه است، اونم حرف درستیه. اصلا بر مسلمان آیا جایزه که کافری دفع بکنه؟ معینه که حرام باشه، وجوبی نداره، اما حرام یعنی که یه جایی دفنش بکنه، یه چالهی بکنه نه چیز نیست، این نیست که نه بله شاید گفتن، اما نه این چیز نیست، برای اینکه از بوش و از میکروباش و فلان در همانوانه یه چاله میکنن دفنش بکنن، چه اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره، جایز. اونه دیگه زیاده رویه این حرف، برای اینکه خود دفن هزار تا مصلحت داره برای زنده ها. نه خیر نمیتونیم بگیم حرامه، متوجه شدید؟ حالا به اجمال دارم جواب واسه ناصر میدم. آره پس اصل دفنش که بگیم حرامه دفن کافر، چون که عدم دفنش موجب مضراتیه برای احیا، نه اینه نمیتونیم بگیم، بعیده. عرشت خدمت شما معمولا اینطوره، ولی آزا چالهی بکنیم به زیر خاک دیگه و بوش و تعفنش و نمیدونم میکروباش و همه اینا رو حد بشیم، نه اشکالی نداره. تو بفرمودین پس همون دفن در مقابر مسلمین رو مثال بزنین که قطعا جایز نیست، خود اونم دلیلی نداره، خود اونم آیه روایتی نداریم که مثلا چیز این همین ارشد فتاوای اصحابه که دفن مؤمن کافر در مقابر مسلمین جایز نیست. تو فرمودید حالا شک کردیم که این مسلمه یا کافر، اصالت رو برا جاری میکن. حالا نگاه میکنم ببینم، اجازه فرمایید. و دفع مقابل المسلمین فترت لترتب هذه الاحکام على عنوان المسلم و حيث لم يحرز لنا ذلك تجري فيه اصاله الاحتياط. نه اشتباهه، نه اشتباه، برای اینکه چون که عن حکم آمده روی عن حکم جواز آمده روی عنوان مسلم باید احراز بشه، خب احتمال چه که میدیم و سالش برای جاری میکنیم. خیلی عناوین وجودی داریم که موضوع جوازن، مثل محارم موضوع جوازم نظرن، حالا شک کردیم که از محارم هست یا نه، از سالش برای جاری. این استدلال یه خورده اشتباه التفاده، یعنی این که عنوان موضوعش عنوان مسلمه بعد باید احتیاط بکنیم، چون ظاهرش اینه که چون که موضوعش مسلمه پس باید یه عنوان احراز بشه، یعنی اگر نشد باید احتیاط بکنیم، معنی حرفمون اینه. این درست نیست مگر مبنای ناینی، ناینی یه مبنایی داره که طبق مبنای او درست، ظاهرا آسد کاظم هم اون مبنا رو داره، اما خب ما اون مبنا رو قبول نداریم، ولی زا شک میکنیم در جواز عدم جواز اصالت البرای جاری میکنیم. حالا دیگه الان تو بحث خارج حالم ندارم که شرحش بدم، مبنای ناینی یه مبنایی داره که بواسط کاظم هم ظاهرن که مقتضی عدم جواز، اگر اونو بگیم بله، اما اگر اون نگفتین چون ما اونو هم قبول نداریم، جلسه سیدون الاستاد هم که قبول نداره، لذا آخرش چه میشه؟ منشأ شک میشه که هل یجوز او لا یجوز، جای اصالت البرای است. حالا لازم هست که بگم مبنای ناینی را؟ نه، اگر خیلی دلتون میخواد دوست دارید، اگر شما هم بگید بلش کن ضعفت طالب و البته خوبه بگید. قبلنا هم گفتم، ها قبلنا گفتم باید یادتون باشه انشاءالله تعالی، دیگه یادتون باشه، و اون این است که مرحوم نانی میفرماید هر وقت که یک حکم ترخیصی مترتب شد بر یک موضوع عنوان وجودی، عنوان وجودی و از عمومی خارج شد. اما شرط این که باید یه عمومی داشته باشه، بعد مخصصش یه عنوان وجودیه. بعد شک کردیم در این که عنوان وجودی هست یا نیست. میفرماید ظهور عرفی داره در لزوم احراز، مثل همون مثال محارم که یه اصل کلی درباره زنها اینو که اجتناب بکن. خرج من ذلک جواز النظر الی المحارم. حالا شک کردیم یه زنی از راه دور میاد، نمیدونیم محرمه یا محرم نی، میتونیم نگاه بکنیم؟ نه، میگه نمیتونیم. چرا؟ میگه برای اینکه خودمون محرمیت یه عنوان وجودی باید احراز بشه، ای احراز نشد باید احتیاط بکنیم. این فرمایش مرحوم نانی و اسد کاظم. خب ما نحنو فی هم همینجوره، نه عنوان مسلم تجویز شده دفنش در مقابر مسلمین و یه عنوان وجودیه باید احراز بشه. منتها ما مبنای نانی و اسد کاظم قبول نداریم. وقتی که نداشتیم به کجا میرسیم؟ میرسیم به شک، چون که اگر مسلمان یجوز دفن، ای کافر لا یجوز. پس من حیث المجموع شک میکنیم در جواز دفن. اصالت البرای جاریه. بله یا علی،
اگر یک جایی باشد که مسلمان باشد، اون شخص اصلا نمیشناسی، اما جامعه اسلامیه، اینجا اصل میزنیم بر اسلام جور نیست، یعنی ظاهر رو ما اونجا غلبه میدهیم.
او بحث دیگه است. اون در سطح امارهی داشته باشیم، یک کسی شک کردیم در اسلام کبرش و اماره داریم، مثل این که در عرض اسلام بین مسلمین فلان و خبالدی، اون به حسب اماراته، اماره علال اسلامه، یا دینیم ختنه است، ختنه بودن اماره اسلامه، باش کفایت میکن. اون در این بحث عرض ما در سطح اماره نداشته باشیم. بحث بعدی، مسئله 103، صاب النبی صلی الله علیه و آله و احد الائمه علیهم السلام و المعادی لهم یکون نجسا. هر کی که دشمنه با پیغمبر یا ائمه یا صاب میکنه نجسه. چرا؟ برای این روایت از عبدالله ابن ابی عفوره. میتونید درش بیارید؟ آیون عرض کنم به خدمت شما، ابواب الماء المضاف، ابواب الماء المضاف بیازده، بله روایت اینه، و ایاک ان تغتسل من غسالت الحمام، از غساله حمام نبادا. ببین یه روزی وقتی بحثش کردم، غساله حمام همون است که بهش میگفتن آبگنده به زبان محلی ما، که یه چیزی بود پشت حمام، هر شبت این غساله های حمام میرفتن توش، اونه میگفتن آبگنده. درست شد؟ این مقصود اونه، غساله حمام. فرمون ففیها تجتمع غسالت الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناس بلنا اهل البيت و هو شرهم، فان الله تعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب و ان الناس بلنا اهل البيت لانجس من. حضرت فرمود از غساله حمام هیچ وقت غسل نکن، برای اینکه جمع می شود در او غساله یهودی و نصرانی و مجوسی و اینها و ناسبی. بعد فرمود که خدای تبارک و تعالی مخلوقی نجستر از کلب نداره، و حالا که ناسبی لنجس من آزن. اگر اونجا سرما میخوری بیایید نه بر جلو با پنجره سرما نیست، دبلن بشه نگیم سرما خوردن دبل، نه اونجا دیگه برای شما سرده بیاره. بله آید جا به جا بشه، رعایت احتیاط بکنه. خب عرض کنم به خدمت، توجه شدی؟ و این از ناسب لنا اهل البیت لانجس من الکلب، این هم دلیلش. روایت هم روایت موثقت در آوردیش؟
بله. خب محمد ابن الحسن به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب عن عدت من اصحابنا عن محمد ابن عبد الحمید عن حمزه ابن احمد عن ابو الحسن العباسی.
نه نیست، روایت عبدالله ابن ابی یعفوره. ده اجازه بده، اجازه بده. روایت عبدالله ابن ابی یعفور عرض کردم، عرض میشد به 11 حدیث 5، به 11 حدیث 5.
محمد ابن حسن عن سعد ابن عبدالله،
بله،
احمد ابن حسن، حسن ابن علی ابن فرزال،
بله،
حسن ابن علی،
بله،
و
به چند جهت موثق است. یکیش بنی فضال، یکیش هم عبدالله ابن بکیره. خب این بحثم تمام شد، موثق است، خوبه دیگه، مشکلی نه. بحث بعدی راجع به خمره، که یکی از نجاسات خمره. بله، الخمر و کل ما یسکر الانسان لوکان ما یعن بلسال نجسون و اما لوکان جامدن یکون و طاهرا و این خولت بالما حتی سار مایعا. مایع مسکر بالاساله، مسکر بله هم ملحقه به خمر در نجاست، به خلاف مسکری که جامد باشه مثل حشیش. حشیشی که در عربی چه میگن؟ بنج. البنج یعنی حشیش. حشیش خفی نفسه جامده و مسکره، حشیش مسکر. و عرض کنم به حشیش فرق داره با تریاج. تریاک مسکر نیست، نشعگی می آورد، اما حشیش مسکره. حالا اگر حشیش باکی یا نجسه؟ بلندتر، پاکه. اگر مخلوطش کردیم با مایعش کردیم بازم پاکه، چون مایع بلعصاله باید باشه. خدمت عرض کنم خدمت شما، روایات نجاست خم دو دستن، یه دست ظهور دارن در نجاست و یک دست ظهور دارن در طهارت. مقتضی القاعده چیه؟ طهارت. اون طهارت نست، نجاست قابل حمل علی الجراز، این طور گفتن. حالا بعدم به بحثش میرسیم. حالا این دو طایفه رو یه مرور مختصری بکنیم. اما روایات نجاست، یکیش عرض میشود خدمت شما روایاتی که امر دارن به غسل صبح اذا اصابت و خمرون او نبیزان، مثل روایت هشام بن حکم، و همچنین روایتی که دلالت دارند بر ریختن آب حبی به خاطر اینکه یک قطره خم درش افتاده، گفته کل آب باید بریزی، مثل صحیحه زکریا بن آدم. و اون روایتی که داره که حبی از آب در با یک میلی اگر بکنی داخلش و ما آلوده به نبیز باشه نجس میشه، مثل ما رواه و ابو بصیر. اینا همه ظهور در نجاست دارن، لیکن خیلیش سنداشون ضعیفن. ولی مرحوم استاد محقق خویی فرموده که ما اینجا عرض کنم خدمت شما تواتر داریم، یا میکنه دعوال قطع به صدور بعضا عن الامه، از باب سند نمیشه مناقشه کرد. چرا؟ چون که بالغ به حد تواتره. مشهور هم قائل به نجاست شدن الا از صدوق و والدش. توجه فرمودید، صدوق و والدش قائل به طهارت شدن. و المحکی عن الجعفی و العمانی، بله این چهار نفر، جعفی و عمانی هم همینطوره. بله. و من المتأخرین الاردبیلی، من محقق اردبیلی هم قائل به طهارت خمر شده. یه طایفه دوم دلالت بر طهارت دارن که بعضی هاشون صحیحن یا موثقن. یکی مثل صحیحه حسن ابن ابی ساره و موثقه عبدالله ابن بکر و بعضی روایات دیگه که اینا هم زیادن و دلالت دارن بر طهارت. حق این است که این دو طایفه هم متعارضن، چون فرمودید دیگه وقت گذشته و همینجا اکتفا میکنیم دیگه. بحث بعدی که راجع به تعارض، چرا تعارض چون که اگر ما یه نهی داشتیم در یه طرف که زوره در حرمت داره، یه طرف دیگه لابعثه داشتیم، بله باید هم بکنیم نهی را بر کراه. اما اگر یه روایتی داشتیم که تصریح کرده به نجاست، دیگه امر و نهی در کار نیست، گفته نجس. وقتی که تصریح به نجاست بود، اون طرف میگه نجس نیست، طرف میگه نجسه، نه اینا متعارضه. اینا چرا؟ چون عنوان نجس نمیشه حمل بر کراهت کرد، نهی را میشه حمل بر کراهت کرد، اما عنوان نجس نمیشه حمل بر کراهت کرد. فرضا متعارض حساب میشن. تتمه بحث انشاءالله فردا شب. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.